أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا شك في وجود أمر حقيقته مستلزمة للتجدد والصيانة، وهو عندنا الطبيعة وعند القوم الحركة والزمان. ولكل شيء ثبات ما وفعلية ما، وإنما الفائز من الجاهل نحو ثباته وفعليته. فرمایش ایشون در جواب کسانی که فرمودند چون راه اثبات حرکت جوهری این بود که یک شیء که متغیر است مبدأ او هم باید متغیر باشد، خب اگر مبدأ او متغیر بود بالاخره او هم از اون جهت که متغیر است علتی برای اوست و بالاخره یا باید قابل به تسلسل بشیم یا جور را بپذیریم یا تغییر رو در مبدأ اول قبول بکنیم. هیچ یک از اینا قابل قبول نیست. ایشون به این صورت بحث رو مطرح کردن که این فرمایش در زمانی است که این تجدد صفت ذاتی برای شیء نباشد. اگر تجدد صفت ذاتی برای شیء متجدد بود، این نظیر وحدت برای موجود است، نظیر ثبات برای مجرد است و مانند اونها. بعد فرمودن به این که بالاخره ما یک واقعیتی داریم که حقیقت او مستلزم تجدد و سیلان است. بالاخره ما داریم شیئی که تجدد صفت ذاتی برای او باشد، که وقتی اینجور شد دیگر جعل علایده نیست، دیگر از مدار علیت خارج می شود، دیگر این پاسخو نخواهیم بود که حالا علتش چطور. حالا اینی که اون حقیقتی که اون امری که حقیقت او مستلزم تجدد و سیلان باشد، می فرماد ما طبیعت رو اینجور فکر می کنیم، آقایون دیگر چیز دیگر رو، بالا آقایون مشا مثلا حرکت و زمان و مانند اینها را. بعد بس رو آوردن روی این جهت که کل شیء ثبات ما و فعلیت ما، بالاخره هر چیزی، هر موجودی در نظام عالم یک ثباتی، یک فعلیتی دارد. اون چه که از مبدأ هستی افاضه می شود اون نحو ثبات و فعلیت اوست. البته این شیئی که فعلیت و ثبات با اوست، خب این در درون خودشون یک امور نسبی پیش میاد، همونطور که در بحث مثلا وجود خارجی و وجود ذهنی اون خارجیت از که ذاتی شیء از منطقه، این خارجیت یک وقتی در مقابل اون یک ذهنی هم مطرح، این ذهنی در مقابل خارجیست و الا ذهنی هم خودش خارجیستی که به نه، یعنی در این تقسیم های وجودی که ما داریم بعضی از این تقسیم ها چیزیست که هر دو طرف تقسیم در واقع مقابل هم نیستن، یه امر نسبی که این نسبت به اون اینجوره، ولی در اصل همون وجود ذهنی هم میشه وجود خارجی. در بحث ثبات و تجدد هم همینطوره، وجود حقیقت و فعلیت و ثبات اوست و این وقتی یه امر نسبی پیش میاد میبینیم این متغیر است نسبت به اون، همون که متغیر است آیا در تغییر و تجدد خودش متغیر و متجدد است یا نه، در تجدد خودی امر ثابت است، بالاخره این امر ثبوت در او هست. ایشون حرف را اینجا پیش آوردن که دیروز اینا اشاره شد که فرماد و اذاکان ثبات و شیء ثبات تجددی. خب وقتی ثبات یک شیء ثبات تجدد او شد، یعنی این شیء متجدد تجدد او هم متجدد نیست، این متحرک تحرک او هم متحرک نیست، بلکه به اون امر ثابت او برمیگردد و فعلیت او فعلیت قوتی باشد، فلا محالته یکون الفائز من الاول علیه، اون که از اول تعالی و مبدأ هستی به او میرسد هذا النحو من الثبات و الفعلیت است. اگر در خودشون به لحاظ نسبتی امور دیگری مثلا پیش بیان، کما ان لکل شیء نحو من الوحدت، چون وحدت و خارجیت و فعلیت و همه اینها که امور ذاتی است، هی مسابقتون للوجود و اینه اون وحدتی که مسابق وجود است، البته وحدتی که مقابل نداره. فاذا کانت وحدته عین کثرت ما بالقوه او بالفعل کانت الفائزت علیه من الواحد الحق وحدت الکثره به احد الوجهین. خب وقتی وحدت این شیء عین کثرت او، این دو جور است، یه وقت یک شیء وحدت او عین کثرت او منتها بالقوه، مثل وحدت خط سر حجم که به تعبیر ایشون جسم و مافیه که حالا سطح هست و خط هست و حجم هست و مانند اینها، اینها چیزیست که کانت وحدت او عین و کثرت ما بالقوه او بالفعل، مثل وحدت عدد، وحدت عدد وحدت او عین کثرتیست منتها بالفعل. وقتی شما میگید یک ستایی، این چیزیست که وحدت او عین کثرتیست که بالفعل است. خب در این جور از مواقع اون چه که فائز میشود افاضه میشود از مبدأ من الواحد الحق، اون وحدت الکثرت است به احد الوجهین، الا بالقوه یا بالفعل. فالذی من الموجودات ثبات و عین تجدده، عین تجدده هی طبیعه. حالا اینا رو دونه دونه میخواد بفرماد. حالا فالذی من الموجودات، از اون موجوداتی که ثباتشون عین تجددشونه طبیعت، حالا دارن لیست میدن یعنی اینا رو در عالم مشخص بکنن. فالذی من الموجودات که ثباته عین تجددهی تجددهوست هی طبیعت، ولتی فعلیتها عین القوه هی الهیولا، بالاخره در عالم چیزی هم هست که فعلیتش عین قوه است، این هیولا، اونی که تجددش ثباتش عین تجدده میشه طبیعت، اونی که فعلیتش عین قوه است میشود هیولا، و الذی وحدته عین کثرته، که اینجا الف را میکسر مثل ما افتاده نداشته باشید، ال کثره، و الذی وحدته عین کثرته بالفعل قوة العدد، والذی وحدته عین قوة الکسر قوة الجسم و ما فیه، و ما فیه یعنی حجم است و سطح هست و خط هست که اینا از اسائل است. فالطبیعت و بماهی ثابتتون مرتبتتون الالمبدأ ثابت، پس بنابراین طبیعت از اون جهت که ثابت است، اون ثبات او رابط او با مبدأ ثابت اوست. فطبیعتو به ماهیت ثابتتون، الان نظر شریفتون هست، اون جمله که دیروزم ابتدا عرض کردیم، این دو با هم خلط نشه، مرزبندی جدا بشه بین اون چه که دیگران فرمودن، گفتن هر شی دو لایه دارد، یک لایه ثبات، یک لایه تجدد، از اون جهت ثباتش با مبدا ارتباط داره، از اون لایه تجددش به متجددات ارتباط داره. مرحوم صدور متعلم فرمود نه، ما این رو در عرض هم قرار ندیم که یک شی دو لایه دو چهره داره، چون بالاخره اون سوال بی پاسخ میمونه که این شی که دو لایه دو چهره داره، یکی ثابتی که متغیر، درسته که این دو یکی به مبدا مربوط میشه یکی به متغیرات، اما ما چگونه دو لایه دو چهره یک شی را به هم ارتباط بدیم؟ این مطلب اساسی است. اما صدر متعلم میفرمان که نه، همطور که درست شد ما عمودی، یعنی در طول هم بالاخره یک شی که واقعیت و فعلیت از ثبات است، این به اون جهت ثباتش که به مبدا ثابت مرتبطه، اما یه امر نسبی هم در رو به وجود میاد به یک لحاظی در یک عالمی که این مثلا تجدد برای اوست، این تجدد هم ذاتی برای همون شی است. اینا رو در طول هم نگاه میکنن تا مشکل ارتباط این دو چهره یک شی را دیگه نداشته باشن. از این جهت الان میفرمان فطبیعت و به ماهی ثابتتون، از اون جهت که ثابته است، نه از اون چهره که ثابته، نه از اون لایه که ثابته، نه فطبیعت و به ماهی ثابتتون، بالاخره چیزیست که این موجود ثبات برای او ذاتی. خب به ما هی از ثابتتون، این مرتبطتون الالمبدا ثابت، و به ما هی متجددتون، یرتبطو الیها تجدد المتجددات و حدوث الحادثه. البته آلم فرمویشون اون اشکالات عمیق مرحوم حکیم میرزا ابوالحسن جلوه رضوان الله علیه عمده روی این مبحث اینجاست که اشکالات ایشون بر حکمت متعالیه ایشون اشکال داره. خب فطبیعت و به ماهی ثابتتون مرتبطتون الالمبدا ثابت، و به ماهی متجددتون یرتبطو الیها تجدد المتجددات و حدوث الحادثات. کما حالا نظیر آوردن، کما ان الهیولا من حیث لها فعلیت ما صدرت عن المبدا الفعال بانزمام صورت ابداعا، و من حیث انها قوت و امکان، این یستسغ بها الحدوث و الانقضاء و الدثور و الفناء. چطور هیولا میبینیم از اون جهتی که بالاخره یه فعلیتی دارن، از اون جهت فعلیتش صادر از مبدا فعال میشه، منتها این صدورش هم به انضمام اون صورته که بالاخره این هیولا، این فعلیت با اون صورت به نوع ابداع از اون صادر میشه، و از اون حیث که قوه و امکان است که امکان استعدادی باشه، این چیزیست که یستسه و به حل قدوس، یعنی تصحیح کننده اون حدوث و انقضا و دستور و فنا، اون جهت قوه و امکان استعدادی. فهازان الجوهران، یعنی طبیعت و هیولا، به دستور هما و تجدد هما از ذاتیین، تجدد هم از ذاتیین، واسطتان للحدوث و زبان فی الامور الجسمانیه. طبیعت و هیولا که اینا یه وجه اشتراکی اینجا دارن، این دو جوهر به اون جهت دسور و تجدد ذاتیشون، این ذاتیین که یعنی به معنای هویت، به لحاظ اون این تجددشون و دستورشون که از اون جهت هویت اونهاست، به این جهت واسطن برای حدوث و زوال در امور جسمانی، و بهما، خب این اینجا تمام، و بهما یعنی به همین جهت است، این دو جهت است که یحصل الارتباط بین القدیم و الحادث. خب قدیم و حادث ارتباطش هم یکی از مسئله مهم کلامی و در فلسفه هم در بحث الهیات مطرح است، اون هم از همین جهت حاصل می شود. منتها هم روزی رو درس شد مسئله کیفیت ارتباط حادث و قدیم با کیفیت ارتباط متغیر و ثابت، اینها راهشون شبیه هم است و الا هر کدوم راه خاص خودشون را دارن و هر کدوم اشکالات مخصوص به خودشون متوجه اونها.
پس الان اینجا این متغیر ثابت و برقرار شد، یعنی ما همون طبیعت و حیولا گرچه شاید یه چهره ثابتی داشتون لحاظ بکنیم، ولی چهره قدیم
نه. حالا کار به قدیم از ما همینه، نمیخوایم بگیم که الان از همین راهی که ما کیفیت ارتباط ها متغیر به ثابت را داشتیم، همین کیفیت ارتباط قدیم، ایشون میخوام بفرمان و بهما یعنی از همین روش، از همین راه که در این
روش چی بود؟ دو جهت ساختن؟
بله.
خب ما دو جهت ثابت و متغیر تو اینا ساختیم
برای ارتباط متغیر بسازیم،
ولی چطور بیم چهره قدیم بسازیم که رفت به قدیم پیدا کنیم؟
بله همون، حالا در اون بحث ارتباط حادث و قدیم، اونجا بحث حدوث ذاتیشون و حدوث زمانیشون مطرح خواهد شد که از کردم روششون اونجا خب خیلی مهم در این بحث اینجا. ایشون الان فقط از همین جد اشاره گردن بس که اصلا نمیخوان اینجا بشن، جا شب الان اینجا نیست، ولی اونم بحث قابل توجه و خیلی هم فرکند راقه اون بحث کیفیت حادث و قدیم، که این امر حادث چه اینکه نظیر همین بحث در کیفیت ارتباط مجرد به مادی در بحث نفس، در بحث نفس حالا اونهایی که مثلا فرض کنید نفس را جسمانیت و روحانیت و حدوث میدونن، اونجا هم این بحث سنگین تره، در حکمت متعالی قرار رسیده اونجا هم هر دینه که چگونه میشود یک نفس مجرد رو شما ارتباط به یک بدن مادی، این بدن مادی این نفس هم که شما میگید مجرد و روحانی، ارتباط این مجرد با این مادی چطوره، این نظیر همین بحثا هست. منطقه هم بحثا حادث و قدیم که این حادث چگونه ارتباط برقرار میکنه با یک امر قدیم، حالا اون اقسام قدیم زمانی و قدیم ذاتی، حدوث زمانی و حدوث ذاتی، این چهار محور و اصول اساسی است که در اونجا تعیین کننده اون کیفیت ارتباط خواهد بود.
یکی دیگه هم در باره اقسام حرکات، حرکت در عینه است در این مکان که همون حرکت فیزیکی است، همون حرکت در عینه است، ما اگر بیم و طبیعت رو ذاتاً متجدد ببینیم در عینه، حرکت در عینه که مورد نظر ابن سینا و محمد راهش جو هم ممکنند، اونو چطور ما بیم؟ یه شیء ممکنه که هیچ وقت حرکت نکنه، حرکت فیزیکی نکنه، ممکن بمونه یه سنگی مثل سخت،
بله اون از این جهت که حرکت در عین ندارد، اینجور نیست که همیشه حرکت عین داشته باشد،
در حقیقت که داره،
بله حرکت در عین لازمش نیست همیشه داشته باشه، ولی این آقایون حرف این است که همون سنگ منطقه با از در زمان که اینجا نفش نداره میبینید بعد از 1000 سال 2000 سال همون در خودش میبینیم حرکتی که داشته از اون سنگ تبدیل شده به یه چیزی دیگه، نه حرکتی دیگه.
خب همین ما باید بگیم که چرا فرقی بین اون اول بیان مشخص کنه، اما ما حرکتی که باید بررسی کنیم این حرکت یه شعبه
حرکتی، بله وقتی که میگیم طبیعت، بله وقتی میگیم طبیعت متجدده، لازمش این نیست که بگیم الا ولا بود، یعنی طبیعت حرکت در عین داره، حرکت در وضع داره، حرکت در
خب آخه نظر فلسفه فردی که گذشت یکی از حرفای ابن سینا این بود که اگر ما بگیم طبیعت مبدأ حرکت است، لازمش اینه که هر شیئی حرکت داره.
حالا حرکت چی؟
خب همین ما میگیم اینا اول مشخص بکنه بعد بعدیان که دیگه اینجور.
بله نه مشخص میکنه را تو فصولاین را
حالتی نشد
نه میشه انشاءالله چون تو فصول اگرچه این مباید خب الان همواره لبه تیز حرکت جوهری میاد در وسط بس قرار میگیره، با خود میره کنارشون بسای مقدماتی مطرح میشه و اگرچه در همین لابلای مباحث و درس اسفار از استاد قابشون مباحث حرکت جوهری رو خیلیشون شدیدن وارد میشون، باز برمودن که بالاخره هنوز هم وقتش نشدشون بسای آینده بعد از جنبه مقدماتی داره اینها هست و حالا ما در آینده این رو حتما باز عرض خواهیم کرد یه خورده جلوتر بریم. اون 21 برهانی که حضرت استاد آقای حسنزاده سلم الله تو اون کتاب شریف گشتی در حرکتشون آوردن، 21 دلیلشون جمع کردن برای حرکت جوهری و خیلیشون زحمت کشیدن، یعنی در تمام این فرمایشات اون 21 دلیلی که ایشون در حرکت جوهری یعنی ادله 21 گانه بر اثبات حرکت جوهری اونها هم باید در متن خلاصه قرار بگیره، یعنی نمیشه اونا رو به عنوان کنار ازش عبور کرد، اونا جمع آوری شده است، خیلی اعتناد و کلمات فرمایشات است که اون آثار در دسترس ما نیست، ایشون اونا رو خیلی مرتب منظم اونا رو باید از نظر دور نداشت. منتها هنوز وارد ادله حرکت جوهری نشدیم تو اینجا، حالا بعدا خوب. و تنحسم مادة الاشکال التي اعيت الفضلاء في دفعه‌ای که نسبت به این اشکال حالا ایشون در اینجا این مقدار فرمودن ولی همواره بس باز است. خوب فصل في نسبة الحركات الى المقولات استاد
تسلم از کیفیت ربط متغیر و ثابت، الان ثابت ما این دو جوهر طبیعت و حیولا و اون متغیر ما میشه این دو تا جواب در اومد.
نه دیگه ایشون همون که تو این دو سه روزم بحث اصلی ما همین بود، بالاخره یک شی را ما از اون جهت فعلیت از اون فعلیتش نظیر وحدتش و مانند اینها میگوییم که این شی تجدد نظیر وحدت برای شی ذاتی اوست، این شی در این حالی که متجدده در تجدد خودش ثابته، این ثباتی که در این شی ما میبینیم اون جنبه ارتباط اوست با اون امر و از اون جهت امر نسبی که تجدد اوست نسبت امور دیگر این ارتباط به این سمت متجددات است و حادثه. فصل 22 هم که یه فصل مبسوطی است. خب اینجا بس یک مقدار همونطور که این از مباحث مشرقیه اونجا دیگه این بحث های عمومی را حالیم دارم، خیلی بحث خاصی الان در اینجا نیست ولی یکی از بحث های عمومیه بحث حرکته. این که می‌فرماد فی نسبت الحرکت الی المقولات شاید اینجا مناسب تر این بود که جمع نیارن مقوله بفرماین، به جهت این که الان در اینجا خب دو بحث مطرحه، یک بحث این است که حرکت در مقوله چیست، وقتی که میگیم این در این مقوله حرکت است منظور چیه، لازم فرمایید این بحث الان شاید جز مبادی تصوریه بحثم محسوب بشه. پس این دو بحثی که الان داریم، یکی این که حرکت در مقوله چیست و دیگر این که حرکت در چند مقوله واقع می شود. خب هر یک از این دو عنوان الان حرف در مقوله است، یه وقت میگیم آقا حرکت در چه مقوله هایی مطرح است، خب اونجا جمع درست می، اما الان که داریم میگیم حرکت در مقوله چیست، الان که داریم میگیم حرکت در چند مقوله واقع میشود، اینجا دیگه جای جمع دیگه نباید باشه، جای عرضم این است که نه اینکه نسخه حالا غلط باشه، این اگر اینجا مفرد بود شاید بهتر. فی نسبت الحرکت الال مقوله که عمده حرف الان فعلا اینه که حرکت در مقوله چیست. اذا قلنا حرکتون فی مقولت کذا، وقتی که میگیم حرکت در فلان مقوله هست، این چه معنا داره؟ میفرماد اعتمل وجوهن اربعه، چهار وجه در اینجا مطرح است. البته برهان عقلی بر این حصر اقامه نشده، تحقیقات ایشون اقتضای این را داشته، این آقایون که میفرمان چهار وجه در اینجاست. ایشون الان سه وجه را نقد میکنند، وجه چهارم را میپذیرند. وقتی که میگویند حرکت در فلان مقوله، منظورشون چیه؟ اعتمل وجوها اربعه، احدها ان المقوله موضوع حقیقی لها. یک وجه از اون وجوه چارگانه این است که این که میگیم حرکت در فلان مقوله است، یعنی این که ان المقوله موضوع حقیقی لها، حرکت عارض است و این مقوله موضوع است، منتها بلا واسطه است. این حقیقیون یعنی بلا واسطه است، حرکت عارض است و این مقوله موضوع است، منتها بلا واسطه است. ان المقوله موضوع حقیقیون لا. یه من یه بچه و ثانی ان الموضوع و این کانه هو الجوهر ولیکن به توسط تلک المقوله. وجه دوم این که موضوع اگرچه جوهره، ولی این به واسطه این مقوله است، یعنی این مقوله واسطه در عروض است. در حقیقت موضوع جوهر است، ولی این مقوله واسطه است در عروض حرکت به جوهر. و ثانی ان الموضوع و ان کان هو الجوهر ولیکن به توسط تلک المقوله، که شده واسطه در عروض. از ثالث ان المقوله جنس لها، وقتی گفته می شود حرکت در مقوله است، یعنی حرکت مندرج در مقوله است. این مقوله دو فرد دارد، یک فرد متحرک است، یک فرد ساکن است. وقتی میگوییم حرکت در مقوله است، مثل این که شما بفرمایید انسان در حیوان است. چطور انسان میگید مندرج است در جنس حیوان، اینجا که میگویید حرکت در مقوله است نظیر اون بوده باشه. از ثالث همین مقوله جنس لها. الرابع ان الجوهر يتبدل و يتغير من نوع تلك المقوله، الى نوع او من صنف الى صنف. حالا عبارت اینجا آخرم بعد نسخه داره. الرابع ان الجوهر يتبدل و يتغير من نوع تلك المقوله الى نوع او من صنف الى صنف آخر، تبدلا و تغيرا على التدريج. منظور سوم و وجه سوم این است که مقوله که میگوید حرکت در مقوله فلان هست، یعنی این مقوله بستر حرکت است، این مقوله مسافت در حرکت است. ان الجوهر يتبدل ويتغير من نوع تلك المقوله الى نوع یا از صنف به صنف دیگر، این تبدلن و تغیرن على تدریج، که این شده بستر حرکت. و الحرف هو به هذا القسم الاخير، اونی که ما میگوییم حرکت در مقوله است، معنای اول نیست، معنای دوم نیست، معنای سوم نیست، الا منظور ما همین چهارمی است، یعنی این مقوله شده بستر و مسافت حرکت، این رو ایشون پذیرفتن. و الحق و حاضر قسم الاخیر دونن و باقی اونای دیگه منظور نیست. حالا ایشون هر یک از اینا رو جدا جدا بررسی میکنن. وقتی که ما میگیم حرکت در مقوله به معنای موضوع بودن برای او نیست اول، یا واسطه در عروض بودن نیست، یا نظیر اینکه در تحت اون مقوله بودن نیست، هر یک از اینا رو شون توضیح میدن که اما اول و نقوله باشید.
اینکه دویومی که واسطه مقوله واسطه در عروض بود، آیا چهارمی نمیشه؟
نه نه دیگه، اینجا میگیم بستر حرکت است، این مقوله شده مسافت برای حرکت. بالاخره البته باز هم در همین جا، باز در بس حرکت جواری یک از چالش ها همین جا خواهد بود که خب این مقوله شده بستر حرکت، مسافت حرکت. خب در حرکت جوهری اونجا چجور باید این توجیه بشه؟ بستر حرکت در اونجا چیه؟
خب بالاخره یه بستر میخواه همیشه حرکت
همون.
خب همین حالا همینجا حالا سبایت این همین یه واسطه در عروض؟
نه نه دیگه، چرا واسطه در عروض؟ اینجا که با برو موضوع حرکت قرار ندادیم، بعد بگیم این به واسطه این مقوله این شده موضوع رو جوهر قرار بدیم، موضوع رو جوهر قرار بدیم، بعد بگیم که موضوع حرکت که جوهر است به واسطه این مقوله شده، این که الان حقیقی نیست. نه اما الاول و فنقول، در باره اول که نپذیرفتیم اینه که ات تصوّدو لیس هو و ان ذات السواد یشتد، ات تصوّد که حرکت در سواد باشه، بلوان حالا یه نمونه مثال داریشون با تعلیف کنه، ات تصوّدو که حرکت در سواد است، لیس هو و ان ذات السواد یشتد، اینجور نیست که ذات سواد اونجا اشتداد پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه فا این ذات سواد این بقیت به اینها ولم یهدوس فیها صفتون فلم یشتده برمیت ما کانه، برای اینکه ذات سواد اگر به اینه باقی باشد و در او صفتی ایجاد نشود، حادث نشود، خب فلم یشتده شدید نشود، بلهی کما کانن همونی که بود الان خب هست. و این حدثت فیه صفتون زائدتون، اگر یک صفت جدیدی پدید آمد و ذات همواره باقی بود، و این حدثت فیه صفتون زائدتون و ذاتو باقیتون کما کانت، خب بازم میبینیم فلا یکون تبدل فی ذات سواد، دیگه تبدل در ذات سواد را پیدا نکرد، بل فی صفاتی در صفتی از صفات او پیدا شده و صفات او غیر ذات، صفات هم که غیر از ذات است. وقت فرزنا از تبدل فی ذاتی، خب وقتی که ما میگیم از تصوّد حرکت در سواد، این ذات او اشتداد پیدا باید بکند که ذات او اشتداد پیدا نمی کنه. وقد فرضنا التبدل فی ذاته هذا خلفون، و این لم یبق ذاته اندل اشتداد، اگر ثبات شدید شد و ذاتش عوض شد، و این لم تبق ذاته اندل اشتداد، ثبات اشتداد پیدا کرد ولی ذاتش عوض شد، ذاتش از دست داد، فهو این ثبات لم یشتد، دیگه این اشتداد پیدا نکرد، بل ادم و حدث ثبات آخر. خب اینجا این ذاتش از دست داده، یه ثبات دیگه قوی تر اومده، پس این چه که از اول اون ذات ثبات اشتداد در اون را پیدا نکرد، و هذا لیس به حرکتن، دیگه حرکت نشد. فعلم ان موضوع هذه الحركه محل الثبات لا نفسه، و ما میدانیم که موضوع این حرکت اون محل ثبات است نه خود ثبات، ولی اشتداد و یخرجه اون محل را من نوع الى نوع او من صنف الى صنف، فلهو برای موضوع فی کل آن نوع آخر او صنف آخر. پس بنابراین ما نمیتونیم، حالا ایشون اینکه موضوع باشه مقبول برای حرکت در این یکی رو مثال زد، و کذن حرکتو فی المقدار، یه موضوع یعنی یه مثال دیگه باز برای اینکه نمیشود وقتی که میگیم حرکت در مقوله، یعنی این موضوع باشد برای او راه ندارد، و کذل حرکتو فی المقدار، فإن الشیء اذا تزاید مقداره. خب یک شیء رو شما در نظر میگیرید زمانی که مقدار او ازدیاد پیدا کرد، زیاد شد، تعدیلش اینگونه است، فا اما ان یکون هناک مقدار واحد باق فی جمیع زمان، فی جمیع زمان الحرکه او لا یکون، بالاخره اون مقدار واحد در تمام زمان حرکت باقی است یا اینکه نه اون مقدار واحد باقی نیست. فا این کان اگر باقی است، فز زیادتو اما ان تداخله او تنزم الیه من خارج، و فرض اینه که زیاد شده دیگه، حالا اون زیاده اون مقدار واحد که هست، حالا این که زیادیه، این که زیاد شده چیه؟ یا این است که اما ان تداخله، یعنی به یک نحوی داخل همین شیء باقی شده و زیادش کرده، او تنزم الیه من خارج، به او از این جهت انزمام پیدا کرده. اگر بخواد تداخل باشد، الاول و باطلون، چرا؟ لاستحالت تداخل، برای استحاله تداخل، چون تداخل به جمع نقیزین برمیگرده، برای اینکه بالاخره هر شیعی یک جای خاص خودش را داره دیگه، هر شیع جای خاص خودش را داره. تداخل یعنی این دو شیع مثلا در یک جا جمع شده باشه. الان این بحث عرفی که ممکنه پیش بیاد رو رها کنیم، به اون دقتهای عقلی، هر شیء در جای خاص خودش رو داره. حالا شما نفرمایید مثلا یک چیز پراکنده را جمع کردیم در یک جا، نه، این پراکنده بود، هر شیء یک جای خاص خودش رو داره. این دو شیء الان، این کتاب و این کتاب دیگر، این جای خاص خودش رو جای خاص خودش، اینا با هم تداخل کنند، یعنی این دو شیء که دو مکان دارند در یک مکان بخوان قرار بگیرند، خب این اجتماع نقیزین میرسه، به خاطر اینکه این شیء این جای خاص خودش رو داره، اون شیء اون جای خاص خودش رو، بالاخره این یا این است یا اون، جایی نیست که هم این باشه هم اون، چون هر کدوم جای خاص خودش رو داره دیگه، تداخل معنا نداره. این که این هم هست هم نیست، اینجور میشه دیگه، هم هست هم نیست، این در جای خودش، این جای خودشه خودشه، اونم جای خودشه خودشه، این در اینجا بالاخره هم هست هم نیست.
اگه بخواد مکان و موضوعیتش ببین به خود شما، جا این جای خودش، این جای خود به طریق که شروع بشه شما، ولی فرض اینه که ما یه مقدار داریم، یه نیست که مقداری زیادت و افضل مرا شده، یه نیست آن دیگه ریختیمه به نحو تداخل میچه اشکال داره؟
نه، اونجا که تداخل نیست، اونجا ازدیاد این اشیاست. خب مگه توی این اتاق الان 5 نفر باشن، 10 نفر شدن، 20 نفر شدن، این تداخل نمیشه.
خب این آبه تداخل میشه؟
نه چه تداخل؟ نه این تداخل عرفی است، اینا مخلوط شدنه نه تداخل.
همون انزمام که شده دوبون
نه، حالا کاری با نداریم، الان تداخل میگیم محاله. تداخل این که شما فرمایید این مخلوط شدنه، تداخل نیست. تداخل به این معنای عرض کردم عرفی که نیست، اجزای این با اجزای اون با هم ترکیب بشن، این تداخل که این هم نیست، این که تداخل عرفی سا مشکلی نداره. خب آبا هم میگن تداخل پیدا کرده.
آقا مثالی که شما زن که تا اینجا مثال زده مقدار،
بله الان میخوام بگیم یا تداخل این مقدار یا انزمام. اگه تداخل باشه محاله، بسیم دوباره نوز نمیداری، تداخل باشه محاله. تداخل چرا محاله؟ استعاله تداخل برای چیه؟ این قدوم به جمع نرزیم برمیگرده. چرا؟ برای اینکه هر شی تداخل، حالا ازدیاد به نمه تداخل دیگه، حالا ما عباره شده کم درش میکنیم، ازدهام تداخل، این شی و این شی با هم تداخل کردن، یعنی چی؟ یعنی این که یک جایی داشت، این هم به یک جایی داشت برای خودشون، این آمدن با هم تو یک جا. یعنی چی؟ یعنی الان تو این جا الف و با در نظر بگیریم، الف و با هر کدوم جای خاص خودشون، مکان خاص خودشون، هویت خاص خودشون رو دارن دیگه. الان این بیاد در اینجا، بالاخره یا اینه یا اون، میگیم اینجا اجتماع نقیزه، این دوتا با هم نقیز همن، هر کدوم در جا و مکان خاص خودشون رو دارن، باید بنویسن جمع میشن. منتها همونطور که عرض کردم تداخل عرفی رو باید به طور کلی این صفحه رو با تطبیقون پاک کرد تا تداخل دقت عقلی بیاد بشینه جا. خب پس ایشون رو میفرمان اینجا الاول باطل و لحصالت تداخل. چرا؟ ولعنه على فرض ذالکه، یعنی تداخل، لم یزد المقدار على ما کان و کلامنا فیه. بالاخره اگر این تداخل بوده باشه دیگه مقدار که اضافه دیگه نمیشه. تداخل یعنی این شی در این شی، نه اینکه این شی الف اومده با با. الان اگر اول هر کدوم دو تا یک کیلویی بوده حالا شدن دو کیلو، این که تداخل که این نیست. تداخل اینه که اگه دو تا یک کیلویی بودن با هم شدن بالا شدن یک، همون یک کیلو باقی هست، این که دیگه نمیشه. ولی انه و علا فرض ذالک لم یزد المقدار علا مکان و کلامنا فیه، ما در داریم میگیم زیاد شدن. و ثانی الزمام ایزن باطلون به ان ذالک کاتصال خطن به خطن که ما زاد شیء من هما. خب در اینجا همینطور انزمام هم باطله، لأن ذالک مثل اتصال خطی به خطی که ما زاد شیء من هما، این ما را بنای لیسه میگیریم، یعنی چیز اضافه نشده از این دوتا. ولل مجموع الا ما کان اولا، مجموعشن همینطور، و این کان المقدار الاول لا یبقى عند زیاده فلا یکون هو الموضوع بل محله اهل الهیولا فقط و ما مقدار ما على العموم كما هو التحقيق عندنا فهناك مقادير متعاظمه متتاليه على الجسم بلا نهايه بالقوه سوال اگر این زیر نیاز به توضیح باشه عرض میکنم و الا دیگه عبارت هم شد و الحمدلله رب العالمین.